ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از فرستادن یک هیئت به قطر و بحث‌های مشورتی با طالبان حمایت می‌کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
درگیری در ولایت بادغیس امروز وارد پنجمین روزه شد. اتحادیه اروپا میگوید که روی زمینه سازی شرایط برای اجرای گفتگوهای بین الافغانی صلح کار میکنند و با وصف تقاضای جامعه جهانی برای پایان یافتن فوری خشونت ها در لیبیا، درگیری ها در طرابلس پایتخت این کشور افزایش یافته است. سلام، خوش آمدید. درگیری نظامیان افغان و شورشیان طالبان در ولایت بادغیس وارد پنجمین روزه شد. وزارت دفاع ملی افغانستان امروز در خبرنامه گفت که در جریان 48 ساعت گذشته 12 تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی بالا مرغاب جان دادند. با کشته شدن این 12 تن شمار تمامی تلفات وارد شده به نیروهای امنیتی در این 5 روز به بیش از 40 تن رسید. در خبرنامه آمده که 10 سرباز اردو و 24 مأمور پلیس زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که نزدیک به 100 شورشی طالب هم در جریان این درگیری کشته شدند. فدریکا موگرینی نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی میگوید که روی زمینه سازی شرایط برای اجرای گفتگوهای بین الافغانی صلح با مقامهای امریکایی کار میکنند. موگرینی این سخن را امروز در نشست شورای روابط خارجی این اتحادیه در لوکزامبورگ ابراز کرد.
We've been working very closely together with our American friends to prepare the ground for.
ما با دوستان آمریکایی خود از نزدیک کار می‌کنیم تا زمینه برگزاری مذاکرات بین الافغانی را فراهم سازیم. من چند هفته پیش در کابل بودم. این برای وزیران خارجه یک فرصت خوب خواهد بود تا از اقداماتی که اتحادیه اروپا برای همکاری و حمایت از این روند روی دست گرفته می‌تواند پشتیبانی کنند.
To accompany and support this process.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولایت ننگرهار امروز یک غیر نظامی جان داد. عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد در شهر جلال آباد دو غیر نظامی دیگر و یک مأمور پلیس زخمی شدند. مسئولیت این ماین گذاری را تا هنوز کسی یا گروه بدوش نگرفته. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، شهر جلال آباد چند روز است که شاهد همچون انفجار هاست. با وصف تقاضای جامعه جهانی برای پایان یافتن فوری خشونت ها در لیبیا، درگیری ها در طرابلس پایتخت این کشور افزایش یافته است. از زمان آغاز این درگیری ها در 4 اپریل به این سو بیش از 30 تن کشته شدند. درگیری ها پس از آن آغاز شد که نیروهای خودخوانده اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر، یک فرمانده ملیشه، تهاجم را علیه حکومت طرابلس انجام دادند. این حکومت از سوی جامعه جهانی بر رسمیت شناخته شده. سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه خواهان برقراری آتش بس در لیبیا شدند و از حفتر خواستند تا به روند گفتگوهای سیاسی بازگردد. مقام های ایران دستور دادند که باشنده های شهرک ها و روستاهای دیگر ایران که با تهدید سیلاب ها مواجه است به جاهای دیگر منتقل شوند. بارش باران سنگین در 19 مارچ منجر به سرازیر شدن سیلاب ها در صدها شهرک و روستا در 26 ولایت از جمله 31 ولایت ایران شده است. جان دادن دست کم 70 تن در این جریان تایید شده. ولایت جنوب غربی خوزستان به شدت در این سیلابها آسیب دیده است. گل میرزا شریعتی والی خوزستان به روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که باشنده های 6 شهرک این ولایت باید هرچه زودتر به جاهای دیگر منتقل شوند. و پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین و رقیبش ولادیمیر زلنسکی تاریخ‌های گوناگون را برای مناظره پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 21 اپریل پیشنهاد کردند. زلنسکی امروز در یک پیام ویدیویی در صفحه فیسبوک گفت که این مناظره باید در 19 اپریل برگزار شود. اما پوروشنکو دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی پیشنهاد کرد که مناظره انتخاباتی در 14 اپریل راه اندازی شود. زلنسکی کمدین نامدار که تازه وارد صحنه سیاست شده در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در 31 مارچ 30.24% آرا را به دست آورد. اما پوروشنکو با کسب 15.95% آرا در جایگاه دوم قرار گرفته است. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. در حالی که رئیس اجرائیه حکومت افغانستان از فرستادن یک هیئت به قطر و بحث‌های مشورتی با طالبان حمایت می‌کند، طالبان گفتند مقامات افغان به حیث افراد در نشست آینده گفتگوی بین‌الافغانی قطر شرکت خواهند کرد. نظریات کارشناسان و مردم را نیز در این مورد می‌شنویم.
این فرصت‌هایی را که الان ما می‌بینیم به خاطر این است که طرفین با همدیگر آشنا شوند، از نزدیک نظریات همدیگر را بفهمند و بدانند که وقتی که اینا میتونن زیر یک چتر در قطر با هم بنشینند و مذاکرات سیاسی را پیش ببرند.
در یک انکشاف جدید دیگر، اتحادیه اروپا روی حمایت خود از پروسه صلح افغانستان تاکید میکند. بارندگی های اخیر مردم حوزه دریایی هریرود مرغاب را امیدوار ساخته است.
امسال فضل خدا از بارش و باران زیاد شده، محصولات همگی بالا رفته، غله و دانه اینا هم انشالله اینا پایین میآید.
بارش و باران فایده بسیار داده. سالهای گذشته آب کم بود، امسال آب زیاده.
مقامات بدخشان درباره وضعیت آبدات تاریخی این ولایت نگرانند.
بیشترین از آبدات تاریخی را که ما در بدخشان داریم متاسفانه هنوز شناسایی نشده. ما با وقتی که به ولسوالی مختلفی بدخشان سر میخریم با نامهای عجیبی سر میخریم که هر کدامی از این اسمها خودش نشان میتکی در گذشته اینجا یکی از آبدات تاریخی بوده.
رهبران ترکیه و روسیه همزمان با افزایش تنش میان انقره و واشنگتن امروز با هم ملاقات کردند. از انکشافات اوضاع لیبیا هم گزارش داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان از تصمیم حکومت مبنی بر فرستادن یک هیئت به قطر و بحث‌های مشورتی با طالبان استقبال کرده میگوید که امیدوار است این هیئت یک موقف واحد از افغان‌ها را در قطر معرفی کند. عبدالله عبدالله در حاشیه اجلاس اقتصادی جان در اردن گفته نیاز است سیاستمداران حکومتی و غیر حکومتی در یک پلتفرم گرد هم آمده روی آینده صلح صحبت نمایند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از یک اجماع تازه ایجاد شده میان حکومت و سیاسیون افغان برای صلح استقبال کرده. زرغون منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که تلاش‌های جدی برای ختم جنگ حدود 18 ساله افغانستان ادامه دارد، کابل دیروز اعلان کرد هیئت را برای تبادل نظر با طالبان به قطر می‌فرستد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان دیروز از تصمیم کابل مبنی بر فرستادن یک هیئت به قطر جهت دیدار با طالبان استقبال نموده و گفت امیدوار است این هیئت موقف واحد از افغان‌ها را معرفی کند. مقامات آمریکایی و طالبان 5 دوره مذاکرات را در قطر انجام دادند و طالبان تا حال از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان باورزیدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان دیروز در حاشیه اجلاس اقتصادی جهان در اردن گفت
ما نیاز داریم سیاستمداران حکومتی و غیر حکومتی در یک پلتفرم گرد هم آمده و روی آینده صلح و مصالحه بحث کنند. او گفت هدف این هیئت آن است تا یک موقف واحد از مردم افغانستان را در قطر معرفی نماید. این اظهارات بعد از آن ایراد شد که محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح دیروز گفت یک تیم وسیع به نمایندگی تمام مردم افغانستان برای گفتگوهای مشورتی با طالبان به قطر می رود. او افزود روی فرستادن یک تیم بزرگ مشورتی صلح در اولین نشست شورای عالی مصالحه تصمیم گرفته شده است. در اولین جلسه که شورای عالی مصالحه که دیروز در ارگ دایر شده بود، رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف و شمار دیگری از شخصیت‌های پرنفوذ سیاسی شرکت داشتند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان ناوقت دیشب در صفحه تویتر خود نوشت خوشحال است که حکومت و رهبران سیاسی در مورد نشست قطر با هم یک جا شدند. بعد از تصمیم شورای عالی مصالحه مبنی بر اعزام یک هیئت مشورتی به قطر، طالبان ناوقت دیشب اعلان کردند هدف نشستشان در قطر با سیاسیون افغان تبادل نظریات است. طالبان این بار مخالفت را با حضور نمایندگان حکومت در این نشست ابراز نکردند، ولی می گویند اگر مقامات حکومتی در این نشست شرکت می کنند نظرشان را به حیث افراد اراحه کنند، نه نمایندگان حکومت. سوال اینجاست که آیا این اظهارات نرمش است در موقف طالبان یا این که تاکید است بر موقف قبلیشان، یعنی در انزوا کشانیدن حکومت افغانستان از مذاکرات صلح؟ این سوال هم مطرح می شود که آیا حاضر شدن حکومت افغانستان برای شریک شدن در تلاش های جانب غیر حکومتی در ایجاد تماس ها با طالبان نرمش است از جانب حکومت؟
شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان از تصمیم فرستادن یک هیئت به قطر جهت بحث‌های مشورتی با طالبان استقبال کرده است. بعد از تصمیم شورای عالی مصالحه مبنی بر اعزام یک هیئت مشورتی به قطر، طالبان اواخر شب گذشته در اعلامیه خود گفتند اگر مقامات حکومتی در این نشست شرکت می‌کنند نظرشان را به حیث افراد ارائه نمایند، نه به حیث نمایندگان حکومت. سوال اینجاست که آیا این بیانات نرمش است در موقف طالبان یا تأکید است روی موقف قبلی آنها؟ همین سوال را همکارم زرغون منگل در صحبت با وحید مژده، یک کارمند وزارت خارجه هنگام رژیم طالبان مطرح کرده است. آقای مژده در پاسخ چنین میگوید:
در تمام نشست هایی که بین افغان ها بوده، عده‌ای از نمایندگان حکومت افغانستان هم شرکت داشتند به عنوان افراد. به عنوان مثال در نشست مسکو آقای حاجی دین محمد مثلا مشاور ارشد رئیس جمهور است و همچنان عضو شورای عالی صلح است، معاون شورای عالی صلح شرکت داشت. همین قسم تعدادی از افراد دیگه مثل سناتوران و مشاورین ارشد رئیس جمهور مثل این مثلا کدام چیز تازه نیست. از قبل هم طالبان گفته بودند که ما با هر کسی که میایم و اینجا با بیانوان فرد میخواد با ما مذاکره کنیم و با اونا مشکل نداریم، اما با حکومت افغانستان و کسانی که بیانوان نمایندگی حکومت هستند اونا را ما نمیپذیریم. بنابراین موقف طالبان و موقف قبلیشان است و کدام تغییری در او وارد نشده.
آقای مژده، با در نظر داشته تحولات چند روز گذشته و همین موضوعی که شما بهش اشاره کردین، سوال هم مطرح میشه که آیا حاضر شدن حکومت افغانستان برای شریک شدن در تلاش های یک جانب غیر حکومتی در ایجاد تماس ها با طالبان کدام نرمش است از جانب حکومت؟
بله، بدون تردید. به خاطری که آقای اشرف غنی همیشه تاکید بر این داشت که نشست با طالبان باید تحت اشراف و سرپرستی حکومت افغانستان باشه و این حق برای خود محفوظ میدانست که باید این رهبری مذاکرات حکومت افغانستان داشته باشه و حاضر نبودن در نشستی که دیگران شرکت میکنن به عنوان یک جهتی که از حکومت نمایندگی نمیکنه به صورت رسمی شرکت کنن، به خاطری که فکر میکردن خب ما یک دولت یا حکومت هستیم، دیگران گروهای متفرق و گروه های سیاسی هستند. لااقل اپوزیسیون حکومت هم اگر باشند چنین چیزی برای حکومت ممکن نبود. اما به نظر می رسد که آقای خلیلزاد فشارهایی را که وارد کرد مجبور ساخت اینا را که در روش خود تغییر وارد کنند، شورایی را بسازند که او افراد خارج از حکومت هم رهبران خارج از حکومت افغانستان، رهبران سیاسی هم شرکت کنند که اینا نشان میدهند آمریکایی ها مصمم به حل مشکل افغانستان هستند و میخواهند که کار طوری پیش بره تا مذاکرات صلح با مشکل مواجه نشه و بالاخره هم به یک نتیجه مطلوب برسند.
آقای مجده، سوال آخرم از شما این است که امیدواری ها از نشست قطر چقدر است؟
این نشست همونطور که میدانیم روابط بین طالبا و گروه های سیاسی و شخصیت های سیاسی افغان و زمینه ساز است برای یک حالت دیگه که امکان داره ما شاهدش باشیم در آینده. این فرصت هایی را که الان ما میبینیم به خاطر این است که طرفین با همدیگر آشنا شوند، از نزدیک نظریات همدیگر را بفهمند و بدانند که وقتی که اینا میتونن زیر یک چتر در قطر با هم بنشینن و مذاکرات سیاسی را پیش ببرن، این امکانات وجود داره که در داخل افغانستان هم به جای پناه بردن به خشونت و جنگ از راه مذاکره این مشکلات بین خودشان حل کنند و یک فرصت خوب برای هر دو طرف است.
وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند وزارت خارجه هنگام حکومت طالبان، درباره تلاش‌های جاری سال ابراز نظر کرد. از سوی دیگر، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی میگوید که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند و آماده همکاری در این بخش است. فدریکا موگرنی امروز در لوکزامبورگ قبل از آغاز جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا و بحث روی صلح افغانستان گفت این اتحادیه و آمریکا جهت فراهم ساختن فرصت برای مذاکرات بین الافغانی مشترکاً کار میکنند. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه نظریات مردم درباره تلاش‌های جاری صلح و اعزام هیئت دولتی برای تبادل نظر با طالبان در قطر را میشنویم.
آصف شهرزاد هستم، یکی از باشنده‌های شهر مزار شریف. نماینده هایی که قرار است به نمایندگی از ملت افغانستان به قطر برن و از ملت افغانستان نمایندگی کنن، اولا خب معلوم نیست که اینا در مذاکرات اشتراک داشته باشن یا نه، و دوما اگر اشتراک داشته باشن باید نمایندگی از ملت افغانستان کنن، نظریات ملت افغانستان باید اونجا مطرح کنن.
متاسفانه یکانه مشکل امده که در این حیات موجود است اشتراک زنان است، باید حداقل ایچ که نمی بود یا حداقل یک ده نفر باید خانم ها موجود بیدن تا به اصطلاح از طرف خود دولت نه از طرف عذاب، که مستقیما همین مشکلاتی که فعلا خانم ها در اون دوچار است و تشویش هایی که وجود داره امنا باید کاش که مرفوم است.
همه تصمیه سول است، مشکل باید حل کنند در نتیجه برسند، مردم یک آزادانه زندگی کنند، توان اگر نتیجه نداد افغانستان در بوران میره، عجیب و ترتر میشه، رسما میشه دیگه بالاخره.
نام عبدالقدوس است. والا ما به می امید هستیم که نتیجه بده و مردم در فضای صلح و آرامی زندگی بکنه. ما به می امید هستیم. خواستمون از طالبان این همی است که بیایه به پروسه صلح پیونده و از این کشت و کشتار و قتل و قتال دست بکشن.
نام ایلیاس باشنده ایلمن، من فکرم کسایی که برای لجرگه مشورتی انتخاب میشه که آدم های فهمیده باشه بتونه به در مورد سرنوشت افغانستان تصمیم عاقلانه بگیره.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. مسئولان حوزه دریایی هری رود مرغاب میگویند که میزان بارندگی زیاد خطر خشکسالی در ولایت‌های غربی افغانستان در سال جاری را مرفوع ساخته است. نجیب الله جوینی رئیس این حوزه میگوید که میزان بارندگی به تناسب سالهای قبل چندین برابر افزایش یافته است. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
در طول یک سال میزان بارندگی در ولایت‌های غربی افغانستان نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیر یافته است. نجیب الله جوینی رئیس حوزه دریایی هری رود مرغاب میگوید که خطر خشکسالی باشندگان غرب افغانستان را در سال جاری تهدید نمی‌کند و به اندازه کافی و غیر منتظره باران و برف باریده است.
سال قبل در هرات متوسط یو تا 80 میلیمتر، امسال در حدود 300 میلیمتر رسیده و برف از 15 سانتی متر به 60 سانتی متر امسال به هرات یعنی تزعید یافته یا اضافه شده. در غور امسال 130، پارسال تقریبا 45 سانتی متر و در حوزه بادغیس پارسال 27 سانتی متر، امسال 125 سانتی متر بوده.
آمارهای حوزه دریای هریرود مرغاب نشان میدهد که طی یک سال در فرای 161 سانتی متر و بادگیس 278 سانتی متر باران باریده است. میزان کم بارندگی در سال گذشته شمار زیاد از باشندگان ولایت های هرات، بادگیس، کور و فرا را در بخش تامین مواد غذایی به مشکل مواجه کرده بود. این خانواده ها برای به دست آوردن غذا به مرکز این ولایت ها و حتی شهر هرات آوار شدند و مجبور بودند که روزگارشان را به سختی سپری کنند. اما امسال این وضع تغییر کرده است. باران و برف در فصلهای زمستان و بهار سال حاصل خیزی را برای دهقانان نوید می‌دهد. همکنون دهقانان در کشتزارها مصروف کار هستند و می‌گویند که به دلیل بارندگی‌های زیاد قیمت مواد غذایی در سال جاری کاهش خواهد یافت.
امسال فضل خدا از بارش و باران زیاد شده، محصولات همگی بالا رفته، غله و دانه اینا همه ان شاء الله اینا پایین میآید.
بارش و باران فایده بسیار داره. سالهای گذشته آب کم بود، امسال آب زیاده. به این بنا میتونه زراعت کشت مالداری زیادتر شه.
به فضل خدا بارندگی و بارش و باران امسال نسبت به سالهای گذشته بسیار زیاد بود و میتونه امیدوار کننده باشه که حاصلات بهتر نسبت به سالهای قبل به دست بیاره.
پایین آمدن آبهای زیرزمینی یک از چالش‌های باشندگان ولایت هرات در سال گذشته بوده است. در این سال آبهای زیرزمینی در قسمت‌های از شهر هرات تا 7 متر کاهش یافته بود، اما امسال سطح آبهای زیرزمینی افزایش یافته است.
بعض ساحات پارسال به ما گفت که تا 7 متر هم پایین رفته بود، اما امسال به همین مدتی که بارندگی ها صورت گرفته، بعضی نقاطی که ما چاهای مطالعاتی داریم که آبها بررسی میشه تا 4 تا 4.5 متر پس سطح آبها بالا آمد.
باران های سیل آسا در ولایت های غربی افغانستان در کنار اینکه تلفات انسانی را در پی داشت، باعث تخریب ده ها خانه مسکونی و هزاران جریب زمین زراعتی گردید. هرچند در ولایت های غربی افغانستان میزان بارندگی طی یک سال گذشته زیاد بوده است، اما به دلیل نبود زیرساخت ها و بند ها برای مدیریت آب، این آب ها بدون حساب و کتابی به دو کشور همسایه ایران و ترکمنستان سرازیر شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مسئولان در بدخشان به خاطر وضعیت آبدات تاریخی این ولایت نگران هستند. شماره از آثار تاریخی بدخشان به علت ناامنی ها نابود شده و شماره دیگری هم ناشناخته باقی مانده است. نعمت الله احمدی از فیض آباد گزارش می دهد.
عبدالبصیر وثیق، یک تن از فرهنگیان بدخشان، به رادیو آزادی می گوید که نابودی شمار زیادی از آبیده های تاریخی در این ولایت آنان را نسبت به وضعیت آبیده های تاریخی نگران ساخته است. به گفته وی، در پی بی‌توجهی ریاست فرهنگ بدخشان و گسترش ناامنی ها در مناطق دوردست این ولایت، شماری از میراث های تاریخی ناشناخته باقی مانده و شمار دیگری نیز با خطر نابودی روبرو است.
بیشترین از آبیدات تاریخی را که ما در بدخشان داریم متاسفانه هنوز شناسایی نشده. ما با وقتی که به ولسوالی مختلف بدخشان سر میخریم، با نام‌های عجیبی سر میخریم که هر کدامی از این اسم‌ها خودش نشان می‌دهد که گذشته اینجا یکی از آبیدات تاریخی بوده. این متاسفانه اینا نسب شدن، نه حس شدن و اینا با گذشت زمان از بین رفت. تن اگر وضعیت به این گونه در بدخشان وضعیت ناامنی به این گونه دوام بکنه، بالاخره اینا از بین میره.
سید حسین نهیب، عامل هنر و فرهنگ ریاست فرهنگ بدخشان، میگوید با آنکه این اداره طی سالهای پسین 20 آبیده را در این ولایت شناسایی نموده، اما هنوز هم در صدد شناسایی آبیده های دیگری اند. به گفته وی، ناامنی ها و غصب مناطق دارای آبیده تاریخی از سوی مردم و زورمندان، روند شناسایی و ثبت آبیده های تاریخی را به مشکل روبرو کرده است.
از تعداد 20 آبیده، 7 آبیده را ما ترمیم کردیم. بقیه از این البته در مناطق بسیار دوردستی است. بعضی شرایط جنگی و بعضی ناامنی ها و آبیدات است در طی تاریخ مردم غصب کردن سوری نقاط. ما عملا دعوا داریم در معارضی که تحت غصب آبیدات شده. در مورد حفظ و مراقبت آبیدات کارها فعلا جریان داره.
در همین حال نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که ترمیم و نگهداری آبیده‌های تاریخی از توان حکومت محلی بالاست و این می‌افزاید که تلاش‌های اداره فرهنگ بدخشان برای جلب همکاری مؤسسات و نهادهای کمک کننده جهت ترمیم و نگهداری از آبیده‌های تاریخی نیز بی‌نتیجه باقی مانده است.
ریاست اطلاعات و فرهنگ کدام خزینه‌ای که مستقیم خودش تطبیق کنه نداره در این راستا. به هر دروازه مؤسسات محترم ده ها مرتبه مراجعه کردیم به خاطر اینکه فنیابی بکنه مؤسسات و ما گفتن که در اقامت کار نمیکنه.
ریاست اطلاعات و فرهنگ تعهد داره که به مؤسساتی که در سطح مرکز است با مقامات رهبری وزارت مراجعه بکنه.
مسئولان اداره فرهنگ بدخشان میگویند که تا زمان راه اندازی برنامه‌های عملی برای ترمیم آبیده‌های تاریخی به تمامی ولسوالی‌های بدخشان نامه فرستاده اند تا با ایجاد کمیته‌ها در سطح ولسوالی‌ها از خطر نابودی آبیده‌های تاریخی جلوگیری نمایند.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران ترکیه و روسیه همزمان با افزایش تنش میان انقره و واشنگتن امروز با هم ملاقات کردند. امریکا از عواقب عملیات تهاجمی احتمالی ترکیه در سوریه و خریداری سیستم دافع هوای نو S-400 از روسیه به انقره هشدار داده است. ترکیه و امریکا از گروه‌های مختلف شورشی و روسیه از حکومت سوریه حمایت می‌کنند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 8 اپریل در مسکو ملاقات کردند. این ملاقات درست چند روز بعد از آن صورت گرفت که تنش‌ها بین واشنگتن و انقره در مورد پلان احتمالی نظامی ترکیه در سوریه و خریداری سیستم مدافعه هوایی راکتی زمین به هوا از روسیه افزایش یافته است. ولادیمیر پوتین در بخش ملاقات علنی با رجب طیب اردوغان 8 اپریل در مسکو گفت: پروژه های بزرگ مشترک در راه است که استیشن اتمی اکویا را شامل می شوند و باید طبق آرزوی ترکیه در سال 2023 میلادی به بهره برداری سپرده شوند. همچنان پایپلاین گاز ترکش استریم که بخش سطح بحر آن با زمین وصل شده است. ترکیه که عضویت پیمان ناتو را دارد روابط تاریخی پرتنش با روسیه داشته است، اما بعد از ختم دوران جنگ سرد و در سالیان اخیر که روابط ترکیه با واشنگتن و اتحادیه اروپا متاثر شده است، مسکو و انقره روابط نیرومند اقتصادی را با هم ایجاد کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت: یک بخش دیگر مهم مشارکت ما عبارت از مبارزه مشترک بر ضد گروه‌های تروریستی است که منطقه را تهدید می‌کنند. این مسئله ارتباط مستقیم با گام‌هایی دارد که ما در سوریه برداشته‌ایم. این در حال است که اخیراً ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد خریداری سیستم مدافعه هوایی راکتی نو S-400 روسی توسط ترکیه مخالفت نشان داده. میگویند این سیستم مدافعه هوایی با سیستم‌های ناتو همساز نبوده و یک تهدید برای تیارات جت نو F-35 ساخت آمریکا محسوب می‌شود. واشنگتن در عکس‌العمل به خریداری سیستم مدافعه هوایی راکتی نو S-400 از روسیه برنامه تیارات نظامی نو F-35 را به ترکیه به حالت تعلیق قرار داده است. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 3 اپریل در مراسم تجلیل از 70 سالگرد ایجاد پیمان ناتو در واشنگتن با ابراز مخالفت در مورد خریداری سیستم مدافعه هوایی راکتی نو S-400 از روسیه گفت: انقره باید بین باقی ماندن در پیمان ناتو به حیث یک شریک کلیدی و به مخاطر انداختن این پیمان با این معامله یکی را انتخاب کند. به گفته آقای پنس، خریداری سیستم مدافعه هوایی راکتی از روسیه یک تهدید بزرگ برای پیمان ناتو است و ترکیه باید انتخاب کند که آیا می خواهد به حیث یک عضو در موفق‌ترین پیمان نظامی تاریخ باقی بماند یا خیر. وزارت خارجه آمریکا در هفته گذشته گفت در صورتی که ترکیه به معامله خریداری سیستم مدافعه هوایی راکتی نو S-400 با روسیه ادامه دهد، احتمال دارد که با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا مواجه شود. اما مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است که معامله خریداری این راکت ها نهایی شده است و ترکیه از آن عقب نشینی نخواهد کرد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در هفته گذشته در مورد عواقب ویرانگر حملات تهاجمی احتمالی ترکیه در سوریه بر ضد کردهایی که آمریکا از آنها حمایت می‌کند هشدار داده است. ترکیه و ایالات متحده آمریکا از گروه‌های مختلف شورشی در سوریه حمایت می‌کنند و روسیه از نیروهای رژیم بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور حمایت می‌کند.
زن و زندگی تا